بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، تنبیه هفتم راجع به اصل مثبت هست. البته همونطور که مستحضر هستید، جناب آخوند رحمت الله علیه در تنبیه هفتم بحث کبروی اصل مثبت رو مطرح میکنن و در تنبیه هشتم بحث صغروی اصل مثبت رو مطرح میکنن و در بحث تتمه بحث اصل مثبت و اون ترتب بعضی از آثار عقلی عادی رو در تنبیه نهم مطرح میکنن. یعنی اصل مثبت بعضی از علما فقط در یه تنبیه مطرح میکردن، ایشون تقریبا در سه تنبیه، تنبیهی که الان میخونیم کبرای اصل مثبت، هشتم صغراس و نهم بعض از آثار رو که میشه بار کرد رو اونجاها بررسی قرار میدن. خب، این هم از یک توضیح مقدماتی که جناب حضرت آخوند آروم آروم مطالب رو برای ما تبیین میکنن. بریم سراغ اصل مثبت. در بحث اصل مثبت ما در دو مقام میخواییم بحث بکنیم: مقام اول مقام ثبوت، مقام دوم مقام اثبات. منظور از مقام ثبوت یعنی احتمالاتی که در بحث بفرمایید، احتمالاتی که از ادله باب قابل فرضه. بعد که این احتمالات رو دادیم، میخواییم ببینیم که ادله کدوم یک از این احتمالات رو تأیید میکنه. هر کدوم از این ادله، هر کدوم از این احتمالات رو توسط استظهار ما از ادله بهش رسیدیم، همون میشه مبنای متخذه ما در بحث اصل مثبت. بعد مشخص میشه که ما اصل مثبت رو قبول داریم یا نداریم. پس یک، در مقام ثبوت و احتمالات. دو، در مقام اثبات و دلالت، که ببینیم دلالت اخبار بر کدوم یک از این احتمالات بفرمایید صادقه با استظهار ما، که همون باعث اتخاذ مبنای ما در بحث اصل مثبت خواهد شد. این هم یک نکته مقدماتی. یه نکته مقدماتی دیگه هم که خدمتتون میخواییم بگیم اینه که در استصحاب ما به دنبال جعل حکم مماثل هستیم. به چه معنا؟ یعنی وقتی یک حکمی رو ما قبلا داشتیم، الان شک در بقای اون حکم می‌کنیم، شارع که میاد میگه لا تنقض الیقین بالشک، این لا تنقض الیقین بالشک که ما رو متعبد می‌کنه به همون حکم سابق، در اصل یک جعل و انشاء حکم مماثل بفرمایید حکم سابق میکنه، اصطلاحاً یک حکم ظاهری. چرا؟ چرا؟ چون ما دلیل، فرض اینه که دلیلی نداریم. اگر دلیلی از امارات و آیات داشتیم که حکم واقعی بود، اما اینجا چون ما بفرمایید دلیلی نداریم، دستمون خالی هم اون ادله هم بر نخیل، چیکار میکنیم؟ میگیم این ادله عمومی استصحاب برای ما جعل حکم مماثلی میکنه، البته ظاهری. یعنی اگر وجوب نماز جمعه در زمان اهل بیت بود، الان زمان غیبته، همون وجوب رو ابقاء میکنیم ظاهرا. پس ما میاییم چیکار میکنیم؟ با توجه به ادله استصحاب جعل و انشاء و ایجاد یک حکم ظاهری میکنیم مماثل با همون حکم واقعی که قبلا بود. تموم شد. میریم سراغ چی؟ نکته بعدی. در استصحاب موضوعی چطور؟ در استصحاب موضوعی ما جعل حکم مماثل ظاهری میکنیم برای اون موضوع. یعنی وقتی من میگم زید زنده است، وجوب نفقه یا عدم تقسیم ارث استصحاب میشه، اینجاها این وجوب و اون عدم چی هن؟ جعل حکم مماثل ظاهری هستن برای اون موضوع. پس تو موضوع هم ما چی داریم؟ یک جعل حکم ظاهری داریم. این هم نکته بعدی. حالا اگر ما استصحاب حکم کردیم، اینم نکته پایانی مقدماتیمون، اگر ما استصحاب حکم کردیم تمام آثار اون حکم جاری است و این اصل مثبت نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر من وجوب نماز جمعه رو استصحاب کردم یا وجوب نفقه بر زید رو با استصحاب حیات زید استصحاب کردن و جعل حکم مماثل ظاهری داشتیم، تمام آثار این وجوب بار میشه. یعنی چی؟ یعنی هم آثار شرعی، هم اگر آثار عادی داره آثار عادی، هم آثار عقلیش. ممکنه بگید ها خب حالا اونو با اگر گفتم، عقلی رو بدون اگر گفتم. آثار عقلی مثل چی؟ مثل وجوب اطاعت، مثل استحقاق ثواب در صورت امتثال و استحقاق عقاب در صورت معصیت. اینا آثار عقلیه و بارم میشه. پس این که این همه گفتن اصل مثبت آثار عقلی و آثار عادی بار نمیشه، بحثمون سر اثر الاثره یا آثار الاثاره که الان توضیح میدیم یعنی چی، نه آثار خود اون حکم. آثار اون حکم شرعن عقلن اگر عادی داشت عادیان همش جاری میشه. اینم تموم شد. پس اصل مثبت چیه؟ اصل مثبت آثار الاثاره. همین. یعنی چی آثار الاثار؟ یعنی ما میاییم یک مستصحبی رو استصحاب میکنیم، این مستصحب آثاری داره و این آثارش آثاری داره. اثبات آثار مستصحب میشه اصل مثبت. که اگر ما گفتیم اصل مثبت نداریم، یعنی آثار مستصحب جاری نمیشه و حجت نیست، و اگر گفتیم داریم میشه آثار مستصحب جاری میشه.
آثار شرعی
مستصحب، حالا اونم میگیم. پس مثال میزنم، خود وجود زیدی بود، الان 20 سال گذشته، ما میایم چیکار میکنیم؟ استصحاب حیات زید میکنیم. حیات زید 3 تا اثر داره. یک اثر شرعی داره، مثلا وجوب نفقه بر همسرش اگر بود هست. یه اثر عقلی داره، یه اثر عادی داره. اثر عقلیش چیه؟ اثر عقلی حیات زید؟ نه، اون عادیه. یکی از موحشین رو دیدم مثال قشنگی زدن، تحیز در مکان، این اثر عقلیشه. یعنی چی تحیز در مکان؟ مکان اشغال میکنه در این عالم هستی، اثر عقلیشه اگر باشه. چون هر چیز دیگه ای بگیم، دیدم تنها مثال قشنگی که میشه الان زد اینه، تحیز با حجیمیه، تحیز فل مکان. یه اثر عادی داره، انبات لحیه، ریشش در اومده، بالغ شده، اینا آثار عادیشه. خب اینجا اثر عادیش که حکم شرعی نیست، هیچ کاری نداریم بهش. اثر عقلیش هم حکم شرعی که نیست، کاری بهش نداریم. اثر شرعیش جاری میشه. حالا میریم سراغ اثر الاثر. اگر اثر این آثار وجود داشت، آیا بر مستصحب بار میشه یا نمیشه؟ مثلا مادر زید نص کرده بود که اگر جناب زید زنده بود و ریش درآورده بود، حالا زنده بود که اثر شرعی مستقیم میشه، اگر ریش درآورده بود من 1,000,000,000 تومان به این آقا سید عزیزمون هدیه میدم. 1,000,000,000 گرفتی چی شد؟ پس اینجاها وجوب هدیه که با این نز بر مادر واجب میشه کی واجب میشه؟ که ما اثر عادی رو قبول کنیم. اینجا بستگی داره که به مبنامون و مبنای اتخاذ شده، که حتما شما فکر کنم اتخاذ میکنی که اصل مثبت هست، باید بده. خب یه مسئله، میریم سراغ اثر بحث تحیز. مادره درس حوزوی نخونده، پدره درس حوزوی، اونم فلسفه خونده، نص کرده بود که اگر پسرم تحیز در مکان داشته باشه من 2,000,000,000 به جناب آقای اون آقا سید میدم. پدرش چون فیلسوفه تحیز در مکان رو میدونه، اومده چی؟ گفته اگر این زید تحیز در مکان داشته باشه من 2,000,000,000 به این آقا سید عزیز میدم. خب آیا این نذر یعنی وجوب عطا واجبه یا واجب نیست؟ بستگی داره که شما اصل مثبت رو قبول کنید یا اصل مثبت رو قبول نکنید. چون اینجاها وجوب اهداء 2,000,000,000 یا وجوب اهداء 1,000,000,000 منوط شده به اثر عادی یا اثر عقلی، که آثار با واسطه مستصحب میشن. اینجا بستگی به مبنات داره. اما آثار شرعی بار میشه. سوال شما، اثر شرعی یعنی یک اگر اثر شرعی مستصحب بود بار میشه. چرا؟ چون اینجاها البته بار میشه، یعنی باز بستگی داره به اینکه شما ادله رو و اون احتمالاتی رو که الان میگیم چطوری در نظر بگیرید. این هم تموم شد. مثال بزنیم برای اثر شرعی. همین نمازهایی که ما به عنوان چی میخونیم؟ نمازهای بفرمایید استیجاری. این نماز استیجاری چی داره؟ وجوب اجر، وجوب پرداخت اجر، درسته؟ اجرت. خب شما میایید چیکار میکنید؟ یه آبی دیروز پاک بود، امروز استصحاب میکنید پاک بودنش رو. این پاک بودن چه اثری داره؟ باریکالله، جواز وضو. وضو گرفتی چه اثری داره؟ جواز نماز. نماز خوندی چه اثری داره؟ وجوب پرداخت اجرت. این میشه اثر. بله، ممکنه دو تا سه تا واسطه شرعی باشه، مشکلی نیست. حالا چرا مشکلی نیست؟ انشالله تو بحث اتخاذ مبنا اونجا بررسی میکنیم. پس این هم روشن شد. حالا بریم سراغ احتمالات. احتمالات رو هم بگیم، احتمالات رو هم میگیم خدمتون. سه تا احتمال هست. تو چی سه تا احتمال هست دوستان؟ یعنی ما که میاییم متعبد به مستصحب میشیم، مستصحب رو که متیقن ما بود، درسته؟ مستصحب رو به منزله متیقن میگیریم. یعنی میگیم این مستصحب همون متیقنه، یعنی این رو نازل منزله اون میگیریم. یعنی طهارت آب که دیروز بود، امروز این طهارت رو استصحاب میکنیم. یعنی چی؟ یعنی این طهارت استصحاب شده نازل منزله اون طهارت متیقن است. پس مستصحب نازل منزله چیست؟ نازل منزله چیست؟ متیقن. خب هر تنزیلی چی میخواد؟ لحاظ میخواد، درسته؟ من میگم این آن است، به منزله آن است، به چه لحاظی آن است، درسته؟ مثلا من میام میگم که جناب آقای رزاقی ماه شب 14 است، یعنی ایشون رو نازل منزله ماه شب 14 قرار دادم. خب این تنزیل که ایشون رو نازل منزله ماه شب 14 گرفتن به چه لحاظی؟ به چه لحاظی؟ میگیم به لحاظ نورانیت، به لحاظ زیبایی، به لحاظ بفرمایید زیبا بودن. دقت کردید؟ تموم شد. حالا میریم سراغ چی؟ میریم سراغ این آقای عارف خودمون. میگیم این آقا عارف اقیانوسه، یعنی ایشون رو نازل منزله اقیانوس قرار دادیم. دقت کردید؟ وقتی که ایشون رو داریم نازل منزله اقیانوس قرار میدیم به چه لحاظی؟ میگیم اقیانوس برکت داره، اقیانوس همه موجودات رو بفرمایید مرزوق میکنه، ایشون هم همینطوره. دقت کردید؟ دقت کرد؟ جدی؟ نه ما باید عمل رو ببینیم عزیزم، عمل. خب میریم سراغ چی؟ آسید علی. نه آسید علی، این آقا سید علی رو میگیم چیه دوستان؟ نه این آسید علی رو ما میگیم چی؟ خب صبر کنید من بگم. این آسید علی
کیشیه؟
آسید علی شیره. خب آقا این که شیره به چه لحاظی؟ شجاعت، شجاعت و ابهت. در عین این که شجاعت و ابهت داره بسیار هم نسبت به زیر دستاش مهربونه. این همه نکته توش بود، پس لحاظ میشه. شما رو بگیم چشم
حتما بگم.
این آسید علی کوهه، به چه لحاظی؟ به چه لحاظی؟ خودت لحاظشو بگو. به چه لحاظی کوهه؟ در حال فبرانه آقا میگه. به لحاظ صلابت. خب بگذاریم. پس دوستان یک موقع، حالا اینجا بحث حقیقت سکاکیه پیش میاد، یادتونه؟ حقیقت. یک موقع من میگم شیره، تو همه امور شیره، یعنی ما دو نوع شیر داریم، یه شیری داریم الان توی جنگل بنگاله، یه شیرم داریم الان اینجا نشسته داره درس گوش میده. دقت کردید؟ ما دو تا کوه داریم، یه کوه داریم تو دماوند، یه کوه اینجا اومده نشسته. ما یه اقیانوس داریم منجمد شمالی، یه اقیانوس داریم اینجا نشسته. ما یه ماه داریم دور زمین میچرخه، یه ماه داریم زمین دورش میچرخه. دقت کردید؟ آقا میگن این تعریف چیز داره. خب پس آقایون این نکته بسیار مهمه، این لحاظ مهمه. یک موقع میگیم از حقیقت سکاکی که میگیم، یعنی اصلا میگیم این همونه، هیچ فرقی نداره، دو تا مصداق داره، یکی بیرون یکی الان تو درس نشسته. این دیگه خیلی، حالا خیلی جالبه، حضرت امام این حقیقت سکاکی رو البته به تبع جناب آقای اصفهانی، نه عاشق محمد حسین، عاشق محمد رضا، یک کتابی هست به نام وقایت الاذهان. امام این بحث حقیقت و مجاز رو از ایشون گرفته و قائل به حقیقت سکاکی با یه تغییراتی هستن. خیلی قشنگ تو بحث حقیقت و مجاز ایشون این حقیقت سکاکی رو البته با تفسیر صاحب وقایه یعنی عاشق محمد رضای اصفهانی قبول میکنن. شعری دارن توی مناهج الوصول، یکی از علمای بزرگوار، وقایت الاذهان هم هست کتابش. مرده نشسته بود، زنش اومده بود بالا سرش، سایه انداخته بود. بعد مرده با تعجب میگه شمسون تو ظللونی من شمسن. خیلی زیبا از خانمش تعریف میکنه که شمسون تو ظللونی من شمسن. چطور ممکنه یک خورشید بتونه جلوی نور خورشید دیگه رو بگیره و من رو از اون خورشید برای من سایه ای درست بکنه؟ اینجا ببینید چقدر بلاغتش زیباتره تا اینکه ما بیاییم بگیم که شمسون که شمسه، در چی که شمسه؟ نه، اینجا میگه خود این خورشید خانم من اومده جلو اون خورشید خانم آسمون رو گرفته. و چطور ممکنه؟ این خیلی. حالا پس آقا در هر تنزیلی یه لحاظی میخواد. حالا ما اومدیم گفتیم مستصحب همان چیه؟ متیقن است، یعنی نازل منزله اوست. حالا که نازل منزله اوست، در چی نازل منزله اوست؟ یک، بگیم به لحاظ تنزیل مستصحب، این در مقام ثبوت و احتمال هستیم دوستان، تنزیل مستصحب به منزله متیقن به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه، به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه. پس مستصحب تعبدن همان متیقن است، فقط در آثار شرعیه بلا واسطه. این یک احتمال. احتمال نمیگیم درسته یا نه، فقط میگیم این احتمال قابل فرضه. کلن ثبوت یعنی فرض، ثبوت یعنی احتمال. حالا بعد میریم بررسی کنیم ببینیم ادله کدوم این احتمال، کدوم یک از این احتمالات و این فروض رو شامل میشه و ما اونجا اتخاذ مبنا میکنیم. دو، میگیم تنزیل مستصحب و لوازم عقلیه و عادیه مستصحب به منزله متیقن. یعنی مستصحب با همه آثارش نازل منزله چیست؟ نازل منزله متیقنه. یعنی این خودشه، هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی مستصحب همون متیقن با همه آثارش، با هر اثری که داره. اینجا ادعای اتحاد میکنیم، همون ادعای یه چیزی تو مایه های حقیقت سکاکی. میگیم این آن است از همه لحاظ. گرفتید؟ یعنی ادعا میکنیم که متیقن دو فرد داره، یکی همونی که دیروز بود، یکی که امروزه. مشکوکه ها، اما میگیم نه، خودشه، مصداق همونه. خب صورت اول که گفتیم، بفرمایید دوستان، صورت اول که گفتیم متیقن به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه همونه، در این صورت ما بگید فقط نسبت به مستصحب متعبد میشیم و اصل مثبت نداریم. صورت دوم که اومدیم گفتیم مستصحب با تمام آثارش نازل منزله متیقن شده، در این صورت ما هم اصل مثبت داریم، هم تعبد به چی شده؟ تعبد به همه آثار مستصحب شده. میریم سراغ سه، تنزیل مستصحب و بله ببخشید ما سه رو یهو گفتم، حالا میریم دو. اینی که گفتم سه بود، دوش این میشه تنزیل مستصحب به منزله متیقن به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه و معل واسطه. فرق دو و سه تو چیه؟ تو تمام آثار یا فقط مستصحبه؟ چه ثمری داره؟ انشاءالله بعدن بحث میکنیم. خب در این صورت چی میشه؟ مستصحب مورد تعبد قرار گرفته نه آثارش. اصل مثبت هم داریم چون آثارش هم گفتیم به این لحاظ هم هست، دلیل شامل این هم میتونه بشه. خب مورد دوم رو باره میگم، تنزیل مستصحب به منزله متیقن به لحاظ اثر شرعی بلا واسطه و مع الواسطه. سومی هم چی بود که یکم پیش گفتمش؟ مستصحب به همه لوازمش نازل منزله شده. در این صورت ادعای اتحاد داریم میکنیم، این خیلی گسترده تر میشه. خب حالا ببینیم که کدوم یک از اینا درسته، دیگه امروز نمیرسیم، تطبیق و فقط سریع انجام بدیم. از سابق لا شبهته فی ان قضیت اخبار البابه هو انشاء حکم مماثل للمستصحب فی استصحاب الاحکام. می فرماید مقتضای اخبار باب، یعنی باب استصحاب، هو انشاء یعنی جعل، ایجاد، حکم، یه ظاهری اضافه کنید، اضافه هم نمی کردید می دونستید، چون استصحاب جزء احکام ظاهریه. چرا؟ چون تو ظرف شکه، نه تو ظرف لوح محفوظمون. مماثل للمستصحب، گرفتید؟ اینجا جعل یک حکم ظاهری که مماثل اون، بفرمایید مماثل اون متیقن ما میشه برای مستصحب، یعنی اون طهارت آب دیروز الان هم میگیم طهارت آب امروز. کجا؟ فاستصحاب الاحکام. اگر در موضوعات بود جعل حکم ظاهری مماثل برای اون موضوع، اینجا مثل وجوب نماز جمعه، اینجا چی؟ ول احکامهی، برای احکام مستصحب، ضمیر به مستصحب میخوره. فاستصحاب الموضوعات، موضوعات مثل چی؟ مثل آبی که دیروز بود، اینو دارید استصحاب میکنید، یعنی چی؟ یعنی دارید براش جعل یک حکم ظاهری میکنید، اما نه برای موضوع، حکم موضوع. آب که دیروز بود پاک بود، مطهر هم بود، امروز هم طاهر هم مطهره. تموم شد. کما، این کما چی میخواد بگه دوستان؟ همون نکته‌ای که گفتیم خدمتون. کدوم نکته؟ که تمام آثار عقلی، عادی و شرعی حکم جاری میشه. اگر مستصحبمون حکم بود همش جاری میشه. آثار، البته اینا همه آثار بلا واسطه، گرفتید؟ اگر داشت البته. کما لا شبهته فی ترتیب مال الحکم المنشأ بالاستصحاب من الآثار الشرعیه والعقلیه. حالا عادیه قابل تصور نیست، اگه چیزی شما پیدا کردید بگید، گرفتید؟ برای همین اسمشو نیورد ایشون. می فرماید همونطور که هیچ شبهه‌ای نیست در مترتب کردن، اینجا ترتیب یعنی ترتب، مترتب کردن ما یعنی چی؟ بفرمایید آثار، باریک الله، مترتب کردن آثاری که برای اون حکم است. کدوم حکم؟ حکمی که منشأ بود. اونجا گفتیم انشاء حکم میشه منشأ، اگر بگیم جعل این میشه مجعول، همون مجعول ظاهری، باریک الله. للحکم المنشأ یعنی مجعول ظاهری ما، هر اثری داشته باشه جاری میشه. این من بیان ما میکنه، من الآثار الشرعیه، مثل وجوب نفقه برای زید استصحاب، که ما استصحاب کردیم همون وجوب رو. والعقلیه. خب زید که زنده بود یه وجوب اطاعتی داشتیم برای مثلا اون وجوب نفقه، همونم باز جاری میشه. یه ترتب ثواب داشتیم، باز جاری میشه. اینا آثار عقلی هن، ترتب عقاب و ثواب یا مثلا وجوب موافقت و حرمت مخالفت، اینا آثار عقلیه. دیگه عادیه نگفت چون مثالی به ذهن نمیرسه، اگر مثالی هم داشت اونم جاری میشد. نه، انبات لهی چه حکمیه؟ حکم نیست. بله، بعد اگر یک حکمی داشته اون میشه اثر الاثار، اون که میره دیگه. پس اثر مستقیم بر حکم، حکم مجعول ظاهری بار میشه. بله بله، اما اون تحیز مکانم هیچ اثر شرعی نداره. یادتونه بنده فکر کنم گفتم این جمله رو همیشه یادداشت کنید، ما چیزی رو استصحاب میکنیم که اثر شرعی داشته باشه برای ما. دقت کردید؟ اثر شرعی داشته باشه. حالا مثلا من میخوام زید رو استصحاب کنم که بگم انبات لحیه چه اثری داره؟ هیچ. بله، اگر نظری بهش تعلق میشه اثر الاثر، دیگه اثر خودش نیست، اثر مستقیم خودش. آثاری که بگید شرعی باشه، من بر همین میخوام استصحاب کنم. حالا و انما الاشکال، مشکل کجاست دوستان؟ مشکل در اینه که این ادله چند تا احتمال رو برای ما ثابت میکنن. میگه اینجا سه تا احتمال قابل فرضه. انما الاشکال رو فی ترتیب الاثار الشرعیه المترتب على المستصحب بواسطه غیر شرعیه. خواستید ترتیب آثار شرعیه على المستصحب بواسطه غیر شرعیه، همش خط بکشید بنویسید ترتیب ترتیب آثار الاثار. چی شد؟ آثار الاثار. پس آقا اصل مثبت یعنی اثر الاثر، یعنی آثار الاثار. مشکل اینه که آیا میتوان مترتب کرد آثار شرعیهی که اون آثار شرعیه خودش مترتب بر مستصحبه به واسطه غیر شرعیه. واسطه غیر شرعیه ورد، یعنی اگه واسطه شرعیه باشه اشکال نداره. طبق سه تا احتمال آثار شرعیه بود، طبق سه تا احتمال اشکالی نداره. مثالم زدم، آب استصحاب میکنید، وضو میگیرید، نماز میخونید، وجوب پرداخت استیجار نماز میاد. این وجوبه که اومد اثر یک مستصحب شد، اما همش چون شرعی بود اشکالی نداشت. عادیتن کانت او عقلیتن، اون اثر یا آثار الاثار عادی باشن یا عقلی باشن. خب منشأ این اشکال چیست؟ بله، و منشأه، منشأ این اشکال، ان مفاد الاخبار، بنویسید ثبوتاً و احتمالاً. مفاد یعنی معنا، معنای این اخبار چی؟ میگی سه تا چیز قابل تصوره. پس چی نوشتید؟ ثبوتاً و احتمالاً. هل هو، اینجا چون در مقابل اثبات و دلالته به معنای احتماله و فرضه. هل هو، اون هم هست، اون یه ثبوت داریم در مقابل واقع. هل هو تنزیل المستصحب و تعبد بالمستصحب وحده وحده. گرفتید؟ نه دیگه، انجزه رو نرید. آیا تنزیل، آقا تنزیل مستصحب نگفته چی؟ شما بگید تنزیل مستصحب به منزله متیقن، یه به منزله متیقن اضافه کنید. پس اینجا چی رو داریم نازل منزله چی میکنیم؟ مستصحب رو داریم نازل منزله متیقن میکنیم و متعبد میشیم به اون مستصحب وحده وحده. این به تنهایی یعنی چی؟ یعنی بنویسید نه با لوازم، بارک الله، این زیر وحده او بنویسید نه با لوازم، به تنهایی یعنی فقط بگید خود مستصحب نه با لوازمش. این با لوازمش همون حقیقت سکاکی تقریبا میشه. بگی مستصحب با همه لوازمش نازل منزله متیقن، نه این قسمت. خب پس یه تنزیل داریم یه لحاظ، به چه لحاظی؟ به لحاظ خصوص ماله من الاثر الشرعی بلا واسطتن، به لحاظ خصوص آن چیزهایی که برای اوس از اثر شرعی بلا واسطه. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.